بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، السلام على محمد وعلى الطيبين واللعن على أعضائهم أجمعين. هر شد که دلیل بر حجیت اصحاب استصحاب را خوب است ما دلیل را یه چیز بدونیم، مدلول دلیل را یه چیز بدونیم، بنای عقلا و روایات را یه مطلب بدونیم، ارشادن به بنای عقلا. آها، به بنای عقلا هم بی مدرک و بی مستند نمیشه. اون حد ظنی که در استصحاب هست به منزله یقین است عند العقلا، مثل اون حد ظنی که در خبر ثقه است به منزله یقین است عند العقلا. همون سبب میشه از برای عمل به استمرار عملشون. هیچ کاری به چیز دیگه نداره. عقلا به ما هم عقلا مسلمان نیستن، به ما هم عقلا امین کارشون. سلام علیکم و رحمت الله. از این جهت باید روایات رو با هم ملاحظه بکنیم. شارحیت و مشروحیت در خود روایات قائل بشیم، نه اینکه یکی را مطلق بدونیم یکی را مقیدش بدونیم، بلکه در مطلقات و مقیدات هم صحبت شارحیت هست. خود مرحوم صاحب کفایه تصریح می کند، نه به طور شک و تردد و احتمال. الکلیت الارتکازیه، آیا الکلیت الارتکازیه غیر زمین بنای عقلا چیز دیگه هست؟ الیقین یا لا ینقضه الشک، الکلیت الارتکازیه. جای اختصاص به وضوع و باب وضوع نیست، جای اختصاص به شک در تحقق نوم یا غیر نوم از حدث ها نیست. تا بگیم این الف لام عهد است، یا یعنی که بگیم نه اصلا علا یقین من وضوعه مقدم از ظرف، یعنی من وضوعی علا یقین، ولی یقین عهد است. الفلام عهد اگر باشه جنس نباشه، یعنی همین یقین، نه یقین به وضوع. چون من وضوع متعلق، کسی که کلیه ارتکازیه را قائله جا دارد از برای این که صحبت بکنه که این من وضوع مقدم است بر یقین یا نه متعلق است بر یقین. الفلام عهد، الفلام جنسه یا عهده؟ عهد اگر شد به یقین میشه یا به یقین به وضوع. بالاخره ابدا دیگه یعنی چی؟ لاینبغی لمثلک یعنی چی؟ اینم تازه مال کسی که شک داشته باشد که بنای عقلایی هست یا نه. اینها را ارشاد و اون بداند، به اینها اثبات بونه که بنای عقلا هست. آیا بنای عقلا یه چیزیست که آدم به تعبد قبول بکنه؟ رؤسای عقلا هستن اینها، اینها میشه از عقلا جدا بشن؟ اونا تخته اگر کردن عقلا را به تنبیه میکنن، مواضع تخته را استدلال برش میکنن. هرچی ما گفتیم مطابق طریقه عقلاست، و چون عقل از همه عقلا هستن، عقلا فقط این نشأ و مصالح مفاسد این نشأ رو میدونن. جای دیگه، خانه دیگه، نشأت دیگه، اعمال چه تأثیری داره چه تأثیری نداره، چه اون مناسب است با اونجا چه مناسب نیست، عقلا از این مطالب خبر نداره. تازه همین را هم که اغلایی است. اکثر همینایی که میگن ما اغلا هستیم به اغلاط متمسک میشه، خودشون یک چیزی رو درست میکنن با دست خودشون، بعد میرن اونجا میگن این خدای ما یا معبود ما یا شفیع ما، هر جور. بابا خودت استشفا به خودت بکن دیگه، این دیگه اینه که خودت درست کردی، اینه چرا استشفا به او میکنی؟ بالاخره حتی داره که ظاهرن حضرت داخل کعبه شد، امر کرد صورتهایی رو که در کعبه بودن همه را، حتی صورت حضرت ابراهیم علیه السلام را که اینا به طور مثلا چرز بکنی معبودیت و اینا اینجور چیزها، همه اینها را قائل بودن. کی حضرت ابراهیم راضی بود این عملها؟ که حضرت ابراهیم اهل این کارها بود. بالاخره اینایی که اغلا هستن هیچی، که انهم اغلا نیستن. ما توی اغلای اینهایی که ملتزم به اغلاییت کارها هستند و اینها، توی اونا میفهمیم به دلخواه هر کسی رو بکشن هر کسی رو نکشن اغلاییت نداره. بلاخر اگر اینجوره بلذا پیدا کردیم در متقدمین و متأخرین، کسانی که همین راه را پیمودن، شهید در محکی ذکرا قولنا الیقین لا ینقضه الشک، معناش اینه، ظن غالب مقدم است بر شک در تأثیرات. قاعدتاً که میگه قولنا جای دیگه عنوان کرده، حالا ببینید در قواعدش در کجاش این مطلب را عنوان کرده است، این کلیه را که اینجا در اونجا را شرح میدهد، کسی ایراد نگیره. بالاخره این شهید همچنین این عبارت یقین لاین قدوشت در سرائرم هست. همچنین شیخ در عده یمکن اینکه ما این مواردی را که استصحاب درش ثابت شده به هست به روایه، شک در حدث، شک در نجاست، اینجور چیزا عبره قرار بدهیم. آیا میشه عبره قرار بدهیم مایی که قائل به قیاس نیستیم؟ میشه هم چیزی؟ بله مرتضی رضوان الله علیه او را مخالف شمردن، با اینکه به حسب ظاهر از استدلالش معلومه که دلیل نداریم بر حکم در زمان ثانی. آیا دلیل داریم بر حکم در زمان در مورد شک با اخبار ثقه؟ مگه این روایات و متواترت مضمون را نداریم برای حجیت خبر ثقه؟ هر کدوم یه چیزهایی ازش، خصوصیتهایی ازش استفاده میشه. با بعد از این که همونطوری که صاحب کفایه فرماید در توی این اخبار متواتره خبر صحیحی هست که دلالت بکند بر حجیت عام، قول ثقه هر جایی شد و در هر چیزی شد. چطور شد به قول ثقه که اغلا مستمرن بر عمل به او؟ لعلا تصیب و قومن به جهاله، تعلیله، میشه تعلیل علیل باشد، اختصاصی باشد، همون جایی که بود، همون جایی که وارد شده. بله بالاخره اینا قابل تشکیک نیست، پس باید ملاحظه بکنیم همیشه روایات را با هم و روایات را با بنای اغلا، با ظنیاتی که میدانیم مدرک حجیت استصحاب همین ظنیاته، بله
سید مرتضی خود مرحوم شیخ فرمود که وارد شیخ بهایی اول کسی که استدلال کرده
من دیدم بس.
بنابراین اگر اول کسی بوده پس قبل کسی نبوده پس چرا بگم سید سید مرتضی مثلا استدلال کرده به روایات
سید مرتضی استدلال به روایات نگرده نه سید مرتضی مخالف قرار داده شده برای حجت استصحاب بله شیخ است که میگوید یمکن لنا در عده ان نجعل این روایات این چند روایتی که در این مورد خاص هست عبره برای معبر برای سایر جهان بالاخره هم شیخ ابن ادریس هم عین این عبارت را دارد در کلامش این را خود شیخ هم نقل کرده همین را محکی ذکرا بود و سرائر ابن ادریس و اینها بله بالاخره مبادی و بعد از شیخ و همچنین جلوتر از شیخ صاحب قوانین و بعد متأخر از شیخ شاگرداش آشتیانی اوسط این همه در کلماتشون دیدیم و استشهادم کردیم ذکرم کردیم کفایه فلان اینا بالاخره حالا این روایات را خود این خوندن این روایات میمایی تو برکو بیه باید ببینیم از توی اینا شواهدی خصوصیاتی به دست میاد یا نه و منها صحیحة ضراره فی الظن بإصابة الثوب للنجاسة و هی ایضا مضمره مضمر معلوم است که شخص جلیلی و متصدب بر اعتقاد حق نمیشه استفتا بکند از غیر امام بیاد برای شاگردای خودشان نقل بکند خصوصا این روایات ممکن است که به طور اتصال ذکر شده یا در کلام یا در کتاب اون اول کتاب اسم برده بعدها هرچی روایت ذکر موند به طور اضمار آورده میگوین روایت سماعه ظاهرن اینجوره که در کتاب اولش اسم برده بعد دیگه اضمار کرده قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیر روح او غیره او شیء من المنی فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء فحضرت الصلاة و نسیت ان بثوبی شیء باید از غرینه جواب که کاشف است از اینکه فهمیده است از کلام راوی دم رعاف او غیره او شیء من المنی اونهی که لا یعفا عن به صلاح دم رعاف نباشد به اندازه اکثر از درهم یا درهم یا مثلا فرض کنید این که از قروح هم حساب نشه اون وقت به قرینه مرادفتش باشه اون من المنی که هیچ فرقی نیست بین دلیلش و کثیرش و بنابر این است که بنابر این داشته که اینا نجس هستند و معفون هم نیستند یا غیر معفو از اینها محل سوال است بس الیتو یعنی یک نمازی که کسی فراموش بکند که صبحش نجسه بخانه هیچ گیری در قوت تقربش نیست به جهتی این قوتش مثل همه دیگران میدونه که هنچه حرفی نبوده و هنچه خیالی نبوده ثم اینی ذکر تو بعد از ذلك بعد از صلات دیدم ها یادم آمد که بابا من اونجا علامت گذاری کرده بودم، اشتباهی نبوده، یقین پیدا کردم بر این که نمازم در مانع مقرون بوده. لیکن خب حالا یک نمازی خوندن با اعتقاد این که این نماز شرایط را داره و بعد از نماز کش شد بین که یک شرطی را نداشت، آیا اعاده دارد یا ندارد؟ حالا برو برای خاطر این که با نسیان نجاست آدم باید اعاده بکنن یا نه، قضا بکنن یا نه. خود همون نسیان نجاست هم روایتش مختلفه، بعضیش تفسیرت بین اعاده و قضا، اعاده دارد و قضا ندارد، شاید همین هم مقدم باشه بر سایر روایات در جای خودش. قال علیه السلام تعید الصلاة و تغسله. بله البته مقصود اینه که اینم باید شسته بشه برای نمازهای دیگه، به غرن شاید اصلش اینجور بوده که تغسله و تعید الصلاة اگر فیه باشد، اگر بخواهیم نماز در او بخوانیم. خیلی خوب، پس با نسیان نجاست فرمودست به اینکه نماز رو باید اعاده کرد، ولو در وقت فلان یا غافل بوده یا یا اینکه نخیر شاک بوده، ولو غافل بوده. نخب این میشه بگیم بگیم که این جاهلی به نجاست نبوده تا مغتفر باشه، بلکه عالم باشه و عالم بوده است و غافل و نسیان کرده که نماز صبحش نجس بوده. با نسیان نجاست باید اعاده بکنن. نجاست اگر منسیه شد مغتفر نیست، هم از اعاده هم از قضا. به حسب ظاهر جای استصحاب نیست، این سوال مربوط به استصحاب نیست، به جهت اینکه شاک نبوده که بنا بگذارد بر طهارت، شاک در نجاست متیقن بود از نجاست را، در حال صلات ناسی بوده، این ظاهر مربوط به استصحاب نیست این سوال. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال تغسل وتعيد، بجات إنك شما فيدانا كاردين أورا و علمم پیدا کردید به این که هست در اینجا و پیدا هم نکردید بعد از فحص. فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، تفاوض کردم پیدا نکردم. خب میدانید به این که توی این صبح هست، لیکن در این دفعه یه طلب کردی پیداش نگردی، اما میدانی علمت که زائل نشده، وقت نماز با این چطور میخوانی؟ علی حال یا بنا گذاشته است به این که همین مقدار از فحصی که کرد همین کافیه، دیگه لازم نیست به این که اونا پیدا بکنه، لازم نیست در صورتی که پیدا نکنه با صحبه دیگه نماز بخونه، این احتمالات رو میداده. خب بعد از یه نمازی خون، اقل محتملات این نماز اینه که به رجاء این که این صحیح باشه، احتمال این که این صحیح باشه. چرا؟ به جهت این که همین مقدار که مثلا تکلیف داشته، همون مقدار این عمل به تکلیفش کرده و پیدا نکرده. اما خب علم دارد به این که اینجا هست، اجمالا نمیتونه نماز بخونه در اینجا. پس اگه نمازی خونده بنا گذاشته بر این که نبوده، از علمش برگشته، یا اینکه نه به احتمال این که همین مقدارها نماز باش جایزه، نمازی خون فرض کنی به رجا، بعد معلوم شد که نخیه در همون نماز در همون معلوم نجاسه خونده. اینجا هم نمیشه بگیم این جاهل به نجاست بوده، عالم به نجاست بوده، جاهل به موضعش بوده. و موضعش هست، موضعش توی همین لباس دیگه، ممکنه یه قدری پیچ و خم داشته، لباس مستور بوده، محل نجاست از این. بحث بزاره اینم داشت، جای استصحاب نیست، مربوط به استصحابی که یقین و شک باشد نیست. نمازی خونده یا به اعتقاد یا به بناگذاری یا به رجا، بعد من رو که نماز مقرون به نجاست بوده، همونجوری که از اول علم پیدا کرده بوده. اینم مربوط به ما نحنفی نیست. این دوتا سوال. قلتو فین ظننتو انهو اصابه ولم اتیقن ذلك فنظرتو ولم ارى شیئه فسلیتو فیه فرأیتو فیه بعد الصلاح. یعنی علمی در کار نبوده، ظن به اصابه نجاست بوده، نمازی خونده، لابد قربیان خونده، حالا برو به رجا، ما نمیدونیم. یا اینکه نخیر، مثلا این ظن حجت نبوده. تغسله ولا تعید الصلاة، اینجایی که ظن به اصابه بود، یقین به نجاست نبود، در اینجا غسلش بعد چون فرعیت و فی بعد از نماز دیگه دید، دیگه بعد از این نمیتونه توی این صبح نماز بخونه الا اینکه بشوره گیره. اون وقت تغسله ولا تعید الصلاة، اینجا چرا؟ قلت لما ذلك، که انهو این براش مشکل شد که ظن به اصابه نجاست کرد و بعد دید که مقرون است، دید که مقرون است. فرض هم بکنید استصحاب را مثلا میدونسته حجت، اما کشف خلاف شد، بعد معلوم شد به این که نخیر مضمونش واقعیت داشته. قلت لما ذلك، اونها که هیچ ربطی به استصحاب نداشتن، این مربوط است به استصحاب. لیکن کدوم استصحاب؟ استصحابی که کشف خلاف شد بعد از عمل، که اون نیره که ما بنا باید بگذاریم به این که نیست، از مانع بوده. قلت لما ذلك، قال لأنك كنت على يقين من تاركتك فشككت، چون ظن داشتی، یقین که نداشتی. و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، یعنی نقض یقین بالشك نکن أبدا. باید با همون ظن به اصابه، چون مستصحب است طهارت، با اون نماز بخونی، میتوانی با اون نماز بخونی. آها، خب بعد از نماز که دیدم چطور؟ آخه میدونم نماز با طهارت استصحابیه بوده، با حدت ظاهریه بوده. آها، اگر حالا بخوام اعاده بکنم، معنیش اینه که اون زن استصحابی عذری بوده، حجت نبوده، به واقع کارگر نبوده، در واقع مؤثر نبوده. احتمالا دارد کلمه ابدن که اینجا ذکر شده یا برای عموم و تعمیمه، یا برای این است که تو اون وقتی که نماز که میخوندی که حجت ظاهریه داشتی، استصحابی تارت استصحابیه داشتی، حالا که نماز را خوندی و فارغ شدی و یقین داشتی به این که صحبت نجسه، خب یقین داشتی که صلاتت با طهارت صوم استصحابا واقع شده، حالا اگر بخوای اعاده بکنی معنیش که اون صلاتت صحیح نبود، در موطن خودش واقعا صحیح نبود، ولو معذور بود درش، که استصحاب مثلا تجویز بکند صلات در این را کار مثلا مشروعی کرده. اما بعد از نماز که دیدم که این در اینجا واقع شده، با نجاست واقع شده، آیا باز هم من باید اعتنا نکنم به اون استصحاب خودم و بگویم استصحاب عذر بود کل عدم به نسبت به واقعیات، چه کار بکنم؟ حالا باید نماز کوتاه اعاده بکنیم. اگر حالا بخواید نماز بکنی، یعنی اون استصحاب، اون نقض یقین، عدم نقض یقین به شک به خود بوده، باید نخه مادامی که یقین و شک است میتوانید نقض یقین به شک نکنید. اما بعد اینکه یقین و شک زائل شد و الان یقینا نمیتوانید یه نمازی را ولو مستحبه باشه به جا بیارید، نمیتوانید به جا بیارید، این دلیل نمیشه بر اینکه اون نمازی را که خوندید بدون طهارت بوده، با طهارت ظاهریه بوده ولو با طهارت واقعیه نبوده. لأنک کنت علی یقین من طهارک فشکک و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این ابدا شاید برای لا تعید الصلاة است، که نمازی را که خوندی برای که لا تنقض الیقین بالشک، عیب نداشت، کار ثوابداری کرده بودی. اما بعد از نماز که یقین پیدا کردی، اگر بخواهی اعاده بکنی، یعنی اون طهارت ظاهریه کل عدم دیگه. فهمیدم بین که اون طهارت نبوده، که ما که واقعا نبوده، ظاهرن هم نبوده، حجتی هم برش نداشتیم. قلتو، بله، قلت فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. قلت تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. وبجاته يقين بنجاسة داري، باید از متيقنات فارغ بشي و اطراف علم اجمالی رو همه رو بشوری تا یقین پیدا بکنی که در اون موضعی که بوده است نجاست، من با اون نماز نخوندم. قلت فهل علی ان شککت انه اصابه شیء ان انظر فیه. بمجرد شک و بر من لازمه؟ قال الله ولکنک انما تريد ان تذهب بالشک الذي وقع من نفسك. خیلی شک را ازاله بکنی، ویلا اگر نظر هم نکنی میتوانی استصحاب بکنی و با استصحاب این نماز رو بخونی و اگرم کشف خلاف شد همون استصحابت کافیه. بله ممکن است کسی بگوید بین که واجب نیست نظر و میتواند انسان به استصحاب عمل بکنه، چون شک در اصابه داره، یقینی به اصابه که نداره، واجب نیست. میخواد رعایت واقع را بکنه، نظر میکنه، نمیخواد نظر نمیکنه. این در جایی است که آدم احتمال بدهد به این که این شکش زائل نشه، به یقین به نجاست یا یقین به عدم نجاست. اگر نظر بکند بازم شک نکند، بجهت این که احتمال میدهد یه جاهایی را که یه آدم نظر نمی کند، مثلا طرف خلف صوب اینا، یه جاهایی را که آدم نظرش نمیرسه، در اونجا یه قطره دو قطره یا بیشتر، یا اینکه قطره از بول در اونجا هست، احتمال میدهد. اگر یقین دارد که این یقینش زائل میشه به نظر یا به وجود یا به اصابه و محلش یا به عدم اصابه، به مجرد این که نظر بکند یقین پیدا میکنه. میگفته از اون آقا که یقینش تو مشتشه، همچنین کسی شاخ معدود نیست، یا متیقنه به نجاسته یا متیقنه به عدم نجاسته. مثل اینکه جلوه افق ایستاده چشمش رو باز نمیکنه، چرا چشم رو باز کنیم یقین پیدا بکنم؟ نه خیلی، به همون شک عمل میکنم و استصحاب عمل میکنم. میتونه این کار رو بکنه؟ نگاه نکنه، با اینکه یا یقین پیدا میکنه به اینکه فجر طالع شده یا یقین پیدا میکنه به اینکه طالع نشده. پس یک شاید فرق بکنه، موارد مقدمات اثری لازم داره، باید چراغی روشن بکنم تا ببینه شب است مثلا که آیا این نجس شده یا نشده، یا اینکه نه مقدماتی لازم ندارد. علی‌ای‌حال فی الجمله تقیید و تخصیصی به این اطلاق خورده میشه. خیلی خب، حالا اونجایی که واجب نیست بر من نظر، احتمال میدم که نظرم بکنم من نخواهم یقین پیدا کرد. اونجا میفرمایید بین که واجب نیست نظر، نماز میتونم بخونم دیگه قاعدتا. به چه مستندی نماز میکنم؟ چه بسا این بی دلا بی اشعار نباست بین که استصحاب کافیه. آدم لازم نیست که تفحص بکنه بعد نماز بکنه، بدون تفحص هم میتواند نماز بکنه، با اینکه احتمال میده. قلتو سوال های متعددی که خیلی هاش اصلا مربوط به استصحاب نبود خوندیم. این هم که در واجب نیست نظر کردن، بی اشعار نیست به این که به استصحاب عمل میکنه. خیلی قلت این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة. قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت فی موضع من ثم رأیته و این لم تشوف ثم رأیته رطبا تحت الصلاة و غسلته ثم بنیت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء ألقي عليه، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الحديث در وسط نماز دیدم نجاست را. خب اگر از اول شک داشتی بعد دیدی که بله همون جایی را که شک داشتم به احتمال بیادم همون جا دیده شد، در توی نماز دیده شد. خب حالا بگویم به این که فرض کنید تا به حال مستصحب طهارت بود، خب از حالا به بعد تو میتواند با استصحاب طهارت اکمال بکند صلات را، اتمام بکند صلات را. تنقض الصلات و تعید اذا شككت في موضع من ثم رأيته. در وسط صلات اگر مطلع شدی به این که نجس است، آها باید اعاده بکنی صلات را. در صورتی که یقین پیدا بکنی به این که چیزی از این نماز که خونده است با نجاست بوده، با همون دم بوده مثلا. خب تا حال نمازش فرض کنید که صحیح بوده، لیکن به شرط بقای مصحح تا با آخر، وقت فرض ما که این مصححش استصحاب بوده و تا با آخر باقی نید. پس استصحابی که تا آخر عمل باشد اگر بعد کشف خلافش شد مجزیست، اما اگر در تا و آخر نباشد در وسط صلات کشف خلاف شد، این نمیتواند اکتفا بکند به استصحاب در ما سبق، به جهت این غیر صحت تأهلیه درش نیست دیگه، و صحت تأهلیه هم الان طوری شده است که اگر اجزاء دیگر با مصحح به جا آورده بشود فلان وقت فرد ناب اینجا اجزاء دیگه ممکن نیست با مصحح آورده بشود، به جهت اینکه شرط صلات طهارت صبح است از اول صلات تا با آخر صلات. تا وسط صلات شما احراز کرده بودید طهارت را به استصحاب، آها حالا نمیتوانید صلات بقیه صلات را با طهارت استصحابیه به جا بیارید. و صحت صلات در اجزاء سابقه شرط است برای صحت صلات در اجزاء لاحقه. الان نمیتونید بگید به این که اون استصحاب، چون تا به این زمان استصحاب یقین شکش محفوظ بوده، لکن محفوظ بوده، طهارت ظاهریه هم بوده، استصحابیه هم بوده، لکن این طهارت ظاهریه استصحابیه باید باشه تا آخر صلات، طهارت واقعیه که نبوده، طهارت ظاهری هم بوده تا نیست، لیکن طهارت مصححه صلات باید باقی باشد تا آخر صلات. فهمیدم به اینکه نخیر نمیتوانم اتمام بکنم صلات را با طهارتی نه واقعیه نه ظاهریه. نمیتوانیم به این که بگیم این واجبات واجبات مستقلی هستن. خب بسم الله، تا به حال هرچی واجباتی به جا آوردیم تا بعد فراغ از اون واجبات، یعنی واجبات مقدمیه ها، تا وقت فراغ از اون واجبات که بوده بعد از اون مجزیه. مگر بعد از نماز اگر مطلع شدم به این که مستصحب طهارت بودم در واقع با نجاست نماز خوندم، اشکالی داره نماز من؟ نه. همچنین ابعاد نمازم لیکن اگر مستقل باشن در وجود، نه ارتباطی باشن، که صحت تکبیرت و صلات شرط صحت تسلیمت و صلاته. چرا؟ شیء واحدن. این شیء واحد را شما باید این شیء واحد یا با طهارت اسم واقعیه یا با طهارت استصحابیت در تمام ابعاد این واحد باشید، نیستید. عذر داشتید تا حال نماز بخونید و تا به حال ترتیب اثر طهارت بدهید، از حالا بعد نمیتوانی. و بقای مصحح صلات در اول تا به آخر صلات شرط است در صحت تمام صلات. خب و این لم تشک ثم رأیته رتبا، نه شکی نبود، دیدم هست و رتبم هست، شایدم از حالا پرندهی ولو فرکنی غیر معقول الله این فضله را انداخت و نجیس کرد. قطعت صلات و غسلته ثم بنیت علی صلات، چیزی از نماز را با نجاست به جان معلوم نیست آورده باشم، به تجهیز خودم اجزاء سابقه خودم هم با طهارت استصحابیه بودن. حالا شک میکنم که آیا اون وقت با طهارت بوده یا نبوده. مقتضای قاعده اینه که طهارت اجزاء سابقه را بنا بگذارم بر طهارتشون، و اجزاء لاحقه را هم که میتوانم تحصیل طهارت واقعیه بکنم درش، احتمال میدهم به این که این نجاست از اول نبوده تا وسط نماز، بلکه همون وقتی که من نگاه کردم همون وقت افتاده بوده، در صورتی که احتمال بدهد آدم این مطلب را. مناسب نیست، وحدت اتصالیه نماز را از بین میبره. اما اگر نه، آب نزدیک منه، اینم هیچی نمیخواد غیر این که صومم بذارم اون تو در بیاره، هیچی لازم نداره. لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیه، شیء اوقع علیه فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. معنیست این که من میدونم نبوده، این الان رتبه نبوده، احتمال میدهم توی نماز واقع شده، نقض یقین بشک است. احتمال میدیم این که نخیر، قبل از تلبس به افعال صلاتیه، قبل از تلبس بشیء من افعال صلات این واقع شد، مقابل است برای ازاله در حالت این من صلات بقیه صلات را با طهارت واقعیه به جا بیارم. واحتمل شیخ اظهریت حامل الاولا فی اراده الجنس ولعل الوجه خلو الجملت فی الزیل من ان تعلق الظرف بالیقین الا یقین من وضوعه، با اهلیت بلایم قضل یقین بشک جمع نمیشه، بجد الله یعنی قضل یقینه به الوضوع میشه دیگه. برای همه موارد مطلقا کافی نی بحث به العباره، او ان تعبید ثابت هنا غیر ثابت فی بعض نسخ روایت الاولا. یا ستار